بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 12 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراه شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه‌های این بخش که به تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان اختصاص دارد، من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. در 3 ساعت هم مطالب گوناگون فرهنگی تقدیمتان خواهیم کرد. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها، نگاهی میاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. یک فروند هواپیمای مسافری ایرانی با 118 سرنشین شب گذشته در کوههای اطراف خرم‌آباد سقوط کرد. بنابر اخبار رسیده به نظر نمی رسد هیچ یک از سرنشینان این هواپیما جان به در برده باشند. گزارش ویژه‌ای درباره این سانحه هوایی داریم. 4 جلسه دادگاه شهرام جزایری عرب به اتهام مفاسد اقتصادی برگزار شد. اما به گفته ناظران به نظر می رسد که فتیله کشمکش‌های سیاسی و جناحی بر سر این پرونده پرسر و صدا فعلا پایین کشیده شده باشد. اما از امروز محاکمه‌ای متفاوت در جایی دورتر از ایران آغاز شده است. محاکمه علنی سلوبودان میلوشویچ، رهبر پیشین یوگسلاوی که میلیون‌ها چشم در دنیا به آن دوخته شده. محاکمه‌ای با کیفرخواستی 27,000 صفحه‌ای در دیوان رسیدگی به جنایت‌های جنگی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن همچنان از بحث جدی با ایران استقبال می‌کند. نگاهی داریم به تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره تنش در روابط ایران و آمریکا و گفتگوی انجام داده این با یک کارشناس امور ایران. شنیدنی‌های فراوان دیگری هم در برنامه امروز داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم، از جمله از آغاز سال اسب، سال نو چینی. اما پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
یک هواپیمای مسافربری ایران در مسیر تهران خرم‌آباد سقوط کرد. 4 جلسه دادگاه شهرام جزایری عرب در تهران برگزار شد. محاکمه سلوبودان میلوسویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی امروز در لاهه آغاز شد. وزیر دفاع آلمان که به کابل رفته است از دولت موقت افغانستان خواست تا دقیقاً تعداد پاسداران صلح مورد نیاز این کشور را تعیین کند. وزیر دفاع افغانستان در مسکو گفت روسیه برای تعمیر سلاح‌های موجود در افغانستان کمک‌های فنی و قطعات یدکی می‌دهد. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از سخنان جورج دبلیو بوش در مورد ایران، عراق و کره شمالی انتقاد کرد. سناتور تام داشل، سناتور دموکرات و رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، از سخنان رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران با کمیسر عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیت ملاقات کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در نشست امروز خود در استانبول از نیاز به دیالوگ میان مسلمانان و مسیحیان سخن گفتند. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است مظنون اصلی در ربودن دانیل پر خبرنگار آمریکایی بازداشت شده است. دادگاهی در لندن یک خلبان متولد الجزایر را که متهم به تعلیم چند تن از خلبانانی است که به مرکز تجارت جهانی در نیویورک حمله کردند به قید وثیقه آزاد کرده است. و سال نو چینی با جشن و سرور آغاز شد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن همچنان از بحث جدی با ایران استقبال میکند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت تا زمانی که واشنگتن به سیاست خصمانه خود به نسبت به تهران ادامه می‌دهد تردید دارد مناسبات میان دو کشور بهبود یابد. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگرمان در واشنگتن. آقای مجد با سلام، لطفاً از تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه بفرمایید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. نخستین که رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب در سخنانی در شهر میلواکی هشدار خودش رو به ایران، عراق و کره شمالی تکرار کرد و گفت آمریکا مأموریت داره کشورهایی رو که سرگرم تولید سلاح‌های داره قدرت انهدام جمعی هستند از همدست شدن با تروریست‌ها باز داره. آقای بوش گفت او به کشورهای مانند ایران، عراق و کره شمالی اجازه نخواهد داد شیوه زندگی آمریکا رو تهدید بکنند. رئیس جمهوری که در اجلاس مشترک کنگره ایران، عراق و کره شمالی رو محور شرارت نامید گفت تهدیدهایی که متوجه آمریکاست تنها از سازمانهای تروریستی که از آزادی متنفر هستند و به نام مذهب انسانها رو میکشن ناشی نمیشه. آقای بوش افزود مأموریت ما کشورهایی رو که سلاحهای کشتار همگانی تولید میکنن نیز در بر میگیره. اگر اونها بتونن با سازمانهای تروریستی یکی بشن اون وقت تمامی جهان آزاد تهدید خواهد شد. از طرف دیگه تام داشر رهبر اکثریت سنای آمریکا از پرزیدنت بوش در گنجاندن ایران، عراق و کره شمالی در محور شرارت انتقاد کرد و اون یک اشتباه نامید. آقای داشر در آنچه که نخستین انتقاد یک دموکرات ارشد از جنگ بوش با تروریسم تلقی شده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی غیر تجارتی آمریکا گفت به گمان اون مهمه که آمریکا به هر یک از این کشورها به عنوان تهدید و مشکلاتی که باید به اونها پرداخته بشه توجه بکنه. در این حال لازمه در نوع حرفهایی که گفته میشه بسیار دقت بشه. داشل گفت در ایران همینک میان روها سعی دارن از آمریکا فاصله بگیرند و بنابراین لازمه که در چگونگی برداشت و بردشت کشور دقت بشه. با وجود سخنان رئیس جمهور آمریکا و همینطور تظاهرات ضد آمریکایی در تهران و شهرهای دیگه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن از گفت و شنود و همکاری با مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم. ریچارد باکر روز دوشنبه در پاسخ پرسش خبرنگاری که با توجه به سخنان اخیر مقامات ارشد آمریکایی میخواست بدون آیا سیاست جاری آمریکا نسبت به ایران همچنان به قوت خودش باقی هست یا نه، تلویحا گفت دولت بوش بیشتر از تندگویی‌های ایران نگران اقداماتون هست و اظهار داشت کوشش‌های ایران برای دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و تماس‌هایی که به نظر می‌رسه با برخی از عناصر در ایران با تروریسم و سازمان‌های تروریستی دارند از جمله مسائلی هست که برای آمریکا واقعا نگران کننده است. ریچارد باچر نظرات خودش یک روز پس از اون بیان کرد که جواد ظریف معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی خبری فاکس پخش شد گفت در دولت ایران هیچ کس در ماجرای قاچاق اسلحه دست نداشته و آمریکا هم با وجود درخواست‌های ایران دلیلی برای اثبات چنین کاری ارائه نداده. ظریف گفت جمهوری اسلامی تحقیقات خودشو انجام داده و اظهار نظر کرد که فکر نمی‌کنه دولت آمریکا دلیل و مدرک قانع کننده‌ای برای کسی فرستاده بشه. جواد ظریف همچنین این اتهام رو که ایران نیروهای را به افغانستان فرستاده یا به اعضای القاعده و طالبان پناه داده تکذیب کرد. با این حال گفت اگر چنین افرادی به ایران آمده باشند اونها به کشورشون بازگردانده خواهند شد. آقای جواد ظریف در پاسخ به این پرسش آیا شانس بهبود مناسبات بین دو کشور وجود داری یا نه گفت تا زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه خودش نسبت به ایران ادامه میده او تردید داره که چنین کاری انجام بگیره. آقای نیکنام؟
با تشکر از همایون مجد در واشنگتن. اما در همین حال صدام حسین رئیس جمهوری عراق آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه ایران برحذر داشته است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد در این زمینه.
عراق میگوید نخستین کشوری است که خواهانه از میان بردن همه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در منطقه است. روزنامه الثورة چاپ بغداد که نقطه نظرهای حکومت عراق را منعکس می سازد در شماره اخیر خود می نویسد اقدام بین المللی برای نابود ساختن سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در خاورمیانه باید شامل اسرائیل نیز بشود. الثورة می افزاید در این صورت عراق نیز از چنین اقدامی حمایت خواهد کرد. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد برای تحقیق در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. این در حالی است که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است در صورت ادامه خودداری عراق از پذیرفتن هیئت مذکور صدام حسین نتیجه این کار خود را خواهد دید. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال از عراق در کنار کره شمالی و ایران به عنوان محور شیطان نام برده است. در مسکو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشته است. پوتین در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اظهار داشت راه حل نظامی بهترین راه حل برای جلوگیری از تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق نیست. از سوی دیگر الکساندر سولتانوف معاون وزیر خارجه روسیه که از کویت دیدن می‌کند تاکید کرد که مسکو با حمله نظامی آمریکا به عراق کاملا مخالف است. روزنامه کویتی الغبس می نویسد دیدار آینده دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از خاورمیانه آخرین فرصت برای بغداد خواهد بود تا با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند. به نوشته الغبس این موضوع در دیدار ماه آینده دیک چینی و مقامات کشورهای عرب از جمله اردن و مصر مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. در این میان حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر میگوید در کنفرانس سران عرب در بیروت که در اواخر ماه مارس برگزار می شود از عراق خواسته خواهد شد که با ورود هیئت یاد شده به آن کشور موافقت کند و سرانجام اینکه صدام حسین رئیس جمهوری عراق آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه ایران برحذر داشت. مقامات ایرانی نیز پیش از این آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
امروز نشست مشترک دو روزه‌ای میان وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول آغاز شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر لزوم گفتگو و مفاهمه بین مسیحیان و مسلمانان پس از حوادث 11 سپتامبر تاکید کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست مشترک سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا با سخنرانی اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه آغاز شد. اسماعیل جم در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس گفت هر دو سازمان مسئولیت مشترکی در قبال ایجاد تفاهم بین فرهنگ‌های مختلف دارند، فرهنگ‌هایی که حوادث 11 سپتامبر تهدیدی جدی علیه آنها بود. در این نشست که برای اولین بار به ابتکار ترکیه برای بحث و تبادل نظر بین کشورهای مسلمان و اعضای اتحادیه اروپا برگزار می‌شود، نمایندگان 71 کشور شرکت کرده‌اند. هاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور دفاعی و سیاست خارجی در سخنرانی خود گفت اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی سه مسئله مهم و حیاتی را در پیش روی خود دارند: پایان دادن به موج خشونت در خاورمیانه، از بین بردن تروریسم و برقراری صلح و ثبات در افغانستان. آقای سولانا برگزاری این نشست را قدمی مثبت در راه ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین دنیای اسلام و مسیحیت پس از حوادث 11 سپتامبر خواند. آقای سولانا گرچه به نقض حقوق زنان در کشورهای اسلامی و مخالفت اتحادیه اروپا با حکم اعدام اشاره کرد، ولی گفت اینها مسائلی نیستند که دنیای اسلام و مسیحیت را از هم جدا کنند. سخنران دیگر نشست امروز جوزف پیکه وزیر امور خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود که گفت حوادث 11 سپتامبر سوالات مهمی را پیش آورده که ما باید جوابهایی برای آنها بیابیم. در این گردهمایی وزرای امور خارجه 42 کشور عضو اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کردند. وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و یونان مهمترین شخصیت‌های اروپایی شرکت کننده در این کنفرانس هستند. از سازمان کشورهای اسلامی نیز کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران، احمد ماهر وزیر امور خارجه مصر، ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق، فاروق قدومی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین و فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه در این کنفرانس حضور دارند. اما عربستان سعودی که به تازگی روابطش با ترکیه رو به تیرگی نهاده است، از اعزام وزیر امور خارجه و یا نماینده بلندپایه‌ای به این کنفرانس خودداری کرده است. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی خود از اتحادیه اروپا خواست نقش بیشتری در پایان دادن به بحران خاورمیانه به عهده بگیرد. به گفته آقای خرازی، سیاست نظامیگری و یک جانب عمل کردن آمریکا ممکن است به مبارزه جهانی علیه تروریسم لطمه بزند. وزیر امور خارجه قطر نیز که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد، با اشاره به بحران فزاینده در خاورمیانه گفت فلسطینی‌هایی را که خواهان رهایی از سلطه بیگانگان هستند نمی‌توان تروریست نامید. گفته می‌شود همزمان با برگزاری این نشست دو روزه بیش از 100 جلسه مشورتی دو جانبه نیز بین کشورهای مختلف شرکت کننده در این گردهمایی برگزار خواهد شد. یکی از مهمترین مسائلی که در این کنفرانس مطرح شده احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق است. دولت ترکیه بارها مخالفت خود را با حمله نظامی به عراق اعلام کرده و روز گذشته نیز بلند اجویت نخست وزیر ترکیه بار دیگر گفت با توجه به اینکه انجام عملیات نظامی علیه عراق برای ترکیه مشکلاتی خواهد داشت، این کشور می‌کوشد از انجام هر گونه عملیات نظامی علیه عراق جلوگیری کند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. در خاورمیانه شلیک موشک‌های قسام از سوی فلسطینی‌ها و حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع فلسطینیان همچنان ادامه دارد. واشنگتن نسبت به گسترش بحران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
واشنگتن از گسترش بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نگران است. ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی باید اقدامی برای جلوگیری از بکار بردن موشک‌های خطرناک قسام علیه اسرائیل به عمل آورد. وی می‌افزاید 7 اسرائیلی در کمتر از یک هفته در عملیات به گفته ریچارد بوچر تروریستی فلسطینی ها کشته شدند. ریچارد بوچر در این حال عملیات انتقام جویانه اسرائیل را علیه فلسطینی ها مورد انتقاد قرار داده و نسبت به کشته و یا مجروح شدن فلسطینی ها در این عملیات به خاطر گسترش زمینه بحران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که بامداد سه‌شنبه چند شهرک یهودی نشین در منطقه غزه و کرانه باختری رود اردن هدف موشک‌های قسام فلسطینی‌ها قرار گرفت و ساعاتی پیش از آن نیز در حمله هوایی اسرائیل به غزه یک افسر امنیتی دولت فلسطینی کشته شد. اسرائیل بامداد سه‌شنبه نیروهای ویژه خود را وارد منطقه فلسطینی حلحول در کرانه باختری رود اردن ساخت تا به گفته مسئولان اسرائیلی موازی را که از آنها موشک‌های قسام به سوی قلمرو اسرائیل شلیک می‌شود در هم بکوبند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارسال نامه‌ای تازه از سوی یاسر عرفات را برای کالین پاول وزیر خارجه آمریکا تایید می‌کند، اما می‌گوید ارسال چنین نامه‌ای کافی نیست، بلکه یاسر عرفات باید اقدامی جدی علیه به گفته وی تروریسم به عمل آورد. در منطقه گفته می شود که یاسر عرفات در این نامه خواستار اقدام فوری واشنگتن برای پایان دادن به روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل شده است. این نامه را هفته گذشته یاسر عرفات برای وزیر خارجه آمریکا ارسال داشته است. در این میان محمد دهلان مسئول تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت یاسر عرفات آماده است تا درباره پاره‌ای از مسائل از جمله بازگشت آوارگان فلسطینی به توافقی بینابین با اسرائیل برسد، اما وی قادر نیست درباره این مسائل به گفته محمد دهلان به طور علنی سخن بگوید. محمد دهلان در این زمینه توضیح بیشتری نداد. علی‌رغم ابراز تمایل یاسر عرفات برای دست یافتن به راه حلی میانه در روند بحران خاورمیانه، آنچه که در عرصه منطقه می‌گذرد عملاً نشان‌دهنده فقدان تلاشی منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به این بحران و رو به گسترش نهادن روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
تازه ترین خبرها را از خاورمیانه شنیدیم و اکنون شیرین فامیلی ما را در جریان تازه ترین تحولات در پیوند با افغانستان می گذارد.
وزارت دفاع آمریکا می گوید که مشغول بررسی اتهاماتی است مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی با روستاییان افغانی که ماه گذشته در شمال قندهار دستگیر شده اند بدرفتاری کرده و احتمالاً آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. در همین حال FBI پلیس فدرال آمریکا روز دوشنبه درباره احتمال انجام حملات تروریستی به وسیله دو شهروند سعودی و یمن هشدار داد. سخنگوی FBI گفت که اطلاعات را در این زمینه از افغانستان و همچنین در جریان بازجویی زندانیان القاعده در بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا به دست آورده است. همزمان 750 نفر از سربازان کانادایی برای شرکت در عملیات ضد تروریستی به رهبری آمریکا روز دوشنبه وارد فرودگاه قندهار شدند. آنها مأموریت خود را از اواخر هفته جاری آغاز خواهند کرد و محل استقرار آنها در فرودگاه قندهار و حومه آن است. این در حالی است که مقامات دولت موقت افغانستان با سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه و دیدار با رهبران این کشورها تلاش دارند حمایت آنها را در پشتیبانی از پروسه صلح و بازسازی افغانستان جلب کنند. سفر آقای فهیم وزیر دفاع افغانستان به روسیه نیز در همین چارچوب است. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه پس از دیدار با همتای افغانش در مسکو امروز اعلام داشت که روسیه افغانستان را در بازسازی ارتش کمک خواهد کرد، اما قصد ندارد مستشار نظامی به این کشور بفرستد. افزون بر این وزیر دفاع آلمان رودولف شارپینگ روز گذشته وارد کابل شد. وی در دیدار با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان بار دیگر تاکید کرد که آلمان رهبری سپاه پاسدار صلح در افغانستان را به عهده نخواهد گرفت، اما در این حال از رهبر دولت موقت افغانستان خواست تا در صورت تمایل به افزایش نیروهای آلمانی تعداد مورد نیاز خود را اعلام دارد. از ماه گذشته تا کنون آلمان 571 سرباز به افغانستان اعزام کرده است. از سوی دیگر کمیساریای عالی پناهندگان در اسلام آباد امروز اعلام داشت که یکی از اردوگاه‌های پناهجویان افغان در پاکستان به نام جالوسای به دلیل شرایط نامناسب و حتی غیر انسانی تعطیل شد و برای 1500 پناهجوی این اردوگاه محل دیگری در نظر گرفته شده که شرایط مناسبی برای اقامت آنها دارد. اردوگاه جدید در نزدیکی مرز افغانستان است. کمیساریای عالی پناهندگان برنامه ریزی کرده است که با همکاری پاکستان ظرف 12 ماه آینده 400 هزار نفر از افغانهای ساکن این کشور را به میهن خود بازگرداند. در حال حاضر نزدیک به 2.5 میلیون افغان در پاکستان اقامت دارند.
شیرین فامیلی و تازه ترین تحولات افغانستان. از بامداد سه‌شنبه امروز محاکمه رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی سلوبودان میلوشویچ در محل دیوان داوری بین المللی رسیدگی به جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی پیشین آغاز شد. در اولین روز که به قرائت کیفرخواست دادستان اختصاص داشت، کارلا دلپونته دادستان کل این دیوان گفت:
This tribunal and this trial in particular give the most powerful demonstration
این دادگاه و به خصوص این محاکمه مؤثرترین نمایش این واقعیت است که هیچ کس بالاتر از قانون یا دور از دسترس عدالت بین المللی نیست.
در بیرون از ساختمان تظاهراتی در حمایت و در محکومیت رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
محاکمه قرن صبح روز سه‌شنبه در محل دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند با حضور رئیس جمهور سابق یوگسلاوی زلوبودان میلوشویچ آغاز شد. در حالی که صدها خبرنگار از سراسر جهان در مقابل محل دادگاه تجمع کرده بودند، خانواده‌های قربانیان جنگ در کرواسی، بوزنی و کوسوو درخواست عدالت می‌کردند و گروهی سرب نیز آزادی زلوبودان میلوشویچ را خواستار بودند. خانم کارلا دل پونته، دادستان کل دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، قرائت مقدمه کیفرخواست 27000 صفحه‌ای خود را آغاز کرد. خانم دل پونته که به مدت 35 دقیقه صحبت کرد، دادگاهی را که سه‌شنبه صبح آغاز به کار کرد و احتمالاً تا 2 سال آینده به کار خود ادامه خواهد داد، امری بسیار مهم خواند که در صفحات تاریخ به ثبت خواهد رسید. خانم دل پونته در ابتدا گفت صدها هزار نفر از سال 1991 میلادی تا سال 1999 قربانی جاه طلبی زلوبودان میلوشویچ، نزدیکان و همکاران او شده اند. دادستان سوئیسی افزود میلوشویچ میتواند از حق دفاع در این دادگاه صرف نظر کند، ولیکن به هیچ وجه حق ندارد حقانیت این نهاد و رأی آن را به رسمیت نشناسد. خانم دل پونته افزود رئیس جمهور سابق یوگسلاوی نمیتواند با اظهار بی اطلاعی از جنایاتی که نظامیان و شبه نظامیان سرب در کرواسی، بوزنی و یا کوسوو مرتکب شدند خود را بی گناه بداند. اخبار این جنایات به گفته خانم دل پونته از عمده تلویزیون‌های جهان نیز پخش می‌شدند و رئیس جمهور سابق یوگسلاوی می‌توانست از این طریق هم که شده از فجایعی که به نام او و به نام ایدال‌های سرب و سربستان انجام می‌گرفتند با خبر شود. خانم دل پونته در خاتمه گفت جامعه جهانی از ما و از این دادگاه انتظار دارد که جنایتکاران را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند و به نام عدالت برای قربانیان و بازماندگان قربانیان 10 سال جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق مجازات کنیم. بلافاصله پس از خاتمه سخنان خانم دل پونته و قبل از آغاز قرائت کیفرخواست توسط دادستانان گوفری نایس بریتانیایی و درک راننولد کانادایی، رئیس دادگاه ریچارد می اعلام تنفس کرد. در این فاصله یکی از مشاورین حقوقی زلوبودان میلوشویچ که شخصا از خود دفاع خواهد کرد، وکیل فرانسوی ژاک ورژس، سخنان خانم دل پونته را کودکانه، مسخره و ابلهانه خواند. ورژس در گفتگو با خبرنگاران افزود با سخنرانی سیاسیش خانم دل پونته هر گونه شک و تردید ما را در سیاسی بودن این دادگاه رفع کرد. اولین جلسه محاکمه زلوبودان میلوشویچ تا زمانی که این گزارش تهیه می‌شد هنوز ادامه داشت. چهارشنبه پس از اتمام قرائت کیفرخواست دادستانی، رئیس جمهور سابق یوگسلاوی رشته سخن را برای دفاع از خود به دست خواهد گرفت. بوریس میلوشویچ، برادر رئیس جمهور سابق یوگسلاوی و سفیر سابق دولت بلگراد در مسکو، در صبح روز سه‌شنبه اعلام کرد زلوبودان چهارشنبه روی سخنش با قضات دادگاه نخواهد بود و مستقیما افکار عمومی بین المللی و رهبران سیاسی قدرت‌های جهان را مخاطب قرار خواهد داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
شنوندگان گرامی، تا دقیقه دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را میشنویم و سپس گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره سقوط هواپیمای مسافری ایرانی توپولف 154 با 118 سرنشین که شب گذشته در کوههای اطراف خرم‌آباد سقوط کرده و بنا به اخبار رسیده به نظر نمی‌رسد هیچ یک از سرنشینان آن جان سالم به در برده باشند. اکنون مینا بهارمست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
یک هواپیمای توپولوف 154 شرکت هواپیمای ایران ایرتور که در مسیر تهران خرم‌آباد پرواز می‌کرد، صبح امروز در اطراف خرم‌آباد سقوط کرد. به گفته رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما که ساعت 7:30 صبح امروز با شماره پرواز 956 تهران به خرم‌آباد می‌رفت، 117 سرنشین داشت. علت سقوط هواپیما هنوز روشن نیست. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب که متهم به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و رانت‌خواری است، امروز در تهران برگزار شد. آقای جزایری عرب اتهام قصد اخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است و میگوید مبالغی را که به افراد پرداخته به صورت هدیه و کمک‌های مالی برای امور خیریه بوده است. جلسات دادگاه آقای جزایری به طور علنی برگزار می شود. محاکمه سلوبودان میلوسوویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی امروز در لاهه آغاز شد. آقای میلوسوویچ اولین رئیس سابق یک دولت است که در دادگاه رسیدگی به جنایات و جرائم جنگی محاکمه می شود. رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان که به کابل رفته است میگوید برای آنکه دولت آلمان بتواند به درخواست دولت موقت افغانستان جهت اعزام پاسداران صلح بیشتری به این کشور پاسخ دهد، لازم است آقای حامد کرزی دقیقاً تعداد سربازان مورد نیاز را اعلام کند. آلمان تاکنون حدود 600 سرباز را به افغانستان فرستاده است. محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان که به مسکو رفته است در کنفرانسی خبری اعلام کرد روسیه برای تعمیر سلاح‌های موجود در افغانستان کمک‌های فنی و قطعات یدکی می‌دهد، ولی سلاح‌های جدیدی از روسیه خریداری نمی‌شود. یوشکا فشیر وزیر خارجه آلمان سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند مورد انتقاد قرار داده است. آقای فیشر گفت مبارزه با تروریسم باید توسط ائتلاف بین‌المللی پیش برده شود. سناتور تام داشل، سناتور دموکرات و رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، هم ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت روابط آمریکا با هر کشوری را باید به طور جداگانه در نظر گرفت. رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح بار دیگر بر این گفته خود تأکید کرد که دولت او قصد دارد مانع از دستیابی ایران، عراق و کره شمالی به سلاح‌های کشتار جمعی و همراهی آنها با سازمان‌های تروریستی شود. در همین حال ریچارد بوچر سخنگوی کاخ سفید میگوید این کشور مایل است با دولت ایران گفتگو کند. آقای بوچر اضافه کرد ایران باید به حمایت خود از تروریسم پایان دهد و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب در استانبول با خاویر سونالا کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت گفتگو کرد. آقای خرازی برای شرکت در نشست مشترک وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در استانبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسائل خاورمیانه، نقش ایران در بازسازی افغانستان و روابط ایران با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت. از جمله مسائل مطرح همچنین ادعای اسرائیل درباره ارسال سلاح از ایران برای تشکیلات فلسطینی بوده است. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است مظنون اصلی در ربودن دانیل پرل خبرنگار آمریکایی را بازداشت کردند. به گفته وزارت کشور پاکستان، احمد عمر سعید شیخ که متولد بریتانیا است، امروز در شهر لاهور بازداشت شد. محل نگهداری روزنامه‌نگار آمریکایی هنوز روشن نیست. سه نفر دیگر که متهم به دست داشتن در این آدم رو باین امروز در دادگاهی در کراچی حاضر شدند. دادگاهی در لندن یک خلبان متولد الجزایر را که متهم به تعلیم چند تن از خلبانانی است که به مرکز تجارت جهانی در نیویورک حمله کردند، به قید وثیقه آزاد کرده است. لطفی رئیسی با دادن 14,000 دلار وثیقه و سپردن گذرنامه خود به دادگاه موقتاً آزاد شده است تا 28 ماه مارس دوباره در دادگاه حاضر شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در نشست امروز خود در استانبول از نیاز به دیالوگ میان مسلمانان و مسیحیان بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر آمریکا سخن گفتند. خاویر سولانا، کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت، گفت پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه، ریشه‌کنی تروریسم و برقراری صلح و آرامش در افغانستان سه اولویت اتحادیه اروپا است. و سال نو چینی با جشن و سرور آغاز شد. امسال مطابق تقویم چینی سال اسب است. نخست وزیر چین عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی و برگزاری بازی‌های المپیک 2008 را در این کشور از موفقیت‌های بزرگ چین در سال گذشته دانست.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. سازمان هواپیمایی کشوری ایران امروز سه‌شنبه تایید کرد که از سرنوشت 105 مسافر و 13 خدمه هواپیمای توپولف روسیه در اجاره شرکت ایران ایرتورز خبر موثقی در دست نیست. این هواپیما که ساعت 7:30 بامداد امروز به وقت محلی تهران را ترک گفته بود، در کوهستان‌های صعب العبور نزدیک خرم‌آباد سقوط کرد. رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران، میگوید گروه‌های ویژه‌ای برای یافتن لاشه هواپیما و جنازه قربانیان احتمالی این سانحه به خرم‌آباد گسیل شدند. گزارشی ویژه داریم درباره همین سقوط مرگبار. علیرضا طاهری.
ساکنان یکی از روستاهای نزدیک خرم‌آباد میگویند همزمان با سقوط هواپیمای توپولف ساخت روسیه صدای انفجار مهیبی را شنیدند. شرکت ایران ایرتورز وابسته به شرکت دولتی ایران ایر در سالهای اخیر هواپیماهای عمدتاً ساخت روسیه را برای بهره‌گیری در پروازهای داخلیش اجاره می‌کند. خدمه این پروازها نیز بنابر قرارداد از اتباع جمهوری‌های شوروی سابقند. ایرانیان خودشان با این هواپیماها چندان آشنایی ندارند. درست 9 سال و 4 روز پیش از این نیز یک فروند توپولوف 154 با یک جت جنگنده نیروی هوایی جمهوری اسلامی برخورد کرد. خلبان این جت جنگنده و کلیه 132 سرنشین توپولوف اجاری ایران ایرتورز در دم کشته شدند. در اردیبهشت ماه امسال نیز در سقوط یاک 40، یکی دیگر از هواپیماهای ساخت روسیه در کوهستانهای جنگلی مازندران در پروازی از تهران به گرگان، مهندس یحیی دادمان، وزیر راه و ترابری و 30 سرنشین دیگر این هواپیما از جمله 7 نماینده مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی کشته شدند. خدمه این هواپیما از اتباع جمهوری ارمنستان بودند. به رغم تلاش‌های پیگیر غلام حیدر ابراهیم بایسلامی، نماینده مردم خاف و رشتخار، ولی الله آذروش، نماینده مردم اردبیل و دیگر اعضای کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص مجلس درباره سقوط یاک 40، علت این سقوط همچنان در حالی از ابهام است. در این حال محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، امروز رسما فرمان داد که درباره سقوط توپولوف 154 ساخت روسیه تحقیق شود. اما کارشناسان میگویند در بسته بودن صنایع هوایی روسیه معمولاً مانع از آن است که علت سقوط هواپیماهای ساخت روسیه حتی در خود کشورهای شوروی سابق به روشنی مشخص شود. در این گیرودار مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با گرایش روزافزون به بهره‌گیری از هواپیماهای روسی، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای که واشنگتن برای تهران وضع کرده است را عامل سقوط مرگبار هواپیماها در ایران می‌دانند. اما شماری از کارشناسان معتقدند که علت اصلی این سقوط‌های مرگبار را باید در پسماندگی صنایع هواپیمایی روسیه و ناآشنایی خدمه غیر ایرانی پروازهای هواپیماهای روسی با اقلیم ایران و زبان انگلیسی، زبان معمول برای ارتباط با برج‌های مراقبت دانست. پرواز بر فراز آسمان ایران 75 سال پیش در دوران رضاشاه پهلوی با بهره‌گیری از هواپیماهای یونکرس ساخت آلمان آغاز شد. 58 سال پیش نیز نخستین شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران با نام ایران ایرویز آغاز به کار کرد و 40 سال پیش در پی ملی شدن شرکت‌های هوایی در ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران با نام اختصاری هما مرغ افسانه‌ای تشکیل شد. هواپیمایی ملی ایران یا هما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با نام بین‌المللی و آشنای ایرانر در شمار شرکت‌های با اهم‌ترین پروازها در جهان بود. ایرانر در برنامه‌ای بلند پروازانه قراردادی برای خرید 2 فروند هواپیمای مافوق صوت کنکورد نیز بست. اما هوشنگ تجدد نخستین رئیس هما هواپیمایی ملی ایران پس از انقلاب این قرارداد را لغو کرد. در همین گیرودار بود که نیروهای انقلابی در دادگاهی که جزئیات آن هرگز فاش نشد، جنرال علی محمد خادمی رئیس باسابقه ایرانر را به جوخه اعدام سپردند. جنرال خادمی سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در پی 16 سال مدیریت هما از مقام خود کنارگیری کرده بود. سپس به دنبال به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و تحریم‌هایی که در پی آن واشنگتن برای تهران وضع کرد، جمهوری اسلامی اندک اندک به صنایع هواپیماسازی شوروی روی آورد و ناوگان عمدتاً آمریکایی هما که دیگر هواپیمایی جمهوری اسلامی خوانده می‌شد، رو به فرسودگی گذاشت. هم‌اکنون نیز این فرسودگی خطرناک همچنان ادامه دارد. در حالی که جمهوری اسلامی برای برون شد از وضع بحرانی هواپیمایی موجود در ایران به خرید 2 فروند ایرباس دست دوم امید بسته است، از سوی دیگر پرواز پرخطر هواپیماهای ساخت روسیه در آسمان ایران ادامه دارد. هرچند که عین الله اردشیری خلبان پرسابقه ایمنی پرواز در گزارشی 24 صفحه‌ای صریحاً به دولت جمهوری اسلامی هشدار گفته بود که بهره‌گیری از هواپیماهای روسی به صلاح ایران نیست. عین‌الله اردشیری در این گزارش آمیخته با اطلاعات دقیق علمی و فنی از جمله می‌نویسد:
صنعت کلیشه‌وار بدون ظرافت و کیفیت و بدون ابتکار فردی در هواپیمایی شوروی و تقلید و کپی برداری ناقص بدون محاسبه سبب کاستی در عمر قطعات و متعلقات هواپیماها شده، به طوری که نظم و ترتیب بد و کیفیت ناقص قطعات هواپیمای یک بار مصرف را در ذهن آدمی تداعی می‌کند و در نهایت تعویض و مصرف زیاد قطعه ایمنی پرواز را به خطر می‌اندازد. مثلا سیستم چرخ هر 2 هواپیمای ایلوشین و توپولف و نوع طرح آنها راضی کننده نیست. محور سوم چرخهای توپولف نشان می‌دهد که یک طرح ثانوی اجباری و اصلاحی برای هواپیما بوده تا تعادل وزنی و سنگینی قسمت دوم هواپیما را بپوشاند.
در همین گزارش که ظاهراً تا کنون به آن عنایتی نشده است، عین الله اردشیری خلبان بازرسی پرواز درباره هواپیماهای روسی یادآوری می‌کند:
کیفیت صنعت هواپیماسازی شوروی از نظر تکنولوژی، طراحی، متالورژی، نورد و ماشینکاری خوب نیست و چون صنعت هواپیمایی آن کشور در صحنه‌های بین‌المللی حضور نداشته، بررسی ریشه‌ای و همه‌جانبه در حول محورهای فنی، عملیاتی، ایمنی و صرفه اقتصادی هواپیماها امکان پذیر نمی باشد.
عین الله اردشیری خلبان بازرسی پرواز در گزارش 24 صفحه‌ای خود تا بدانجا پیش می رود که یادآور می شود حتی خود روسها و کلن همپیمانان شوروی سابق همگی در پی راهی می گردند تا با روی کرد به صنایع غرب گردنهایشان را از وبال صنایعی پسمانده برهانند.
به طور کلی وقتی که خود کشور سازنده هواپیما شروع به خرید سیستم‌ها و نشاندهنده‌های مختلف و موتورهای غربی برای اصلاح و بهسازی صنعت هواپیمایی خود کرده و پیوسته نیز در صدد دیگرگونی قطعات و متعلقات کم عمر و به واقع یک بار مصرف ساخت خود برای اخذ گواهینامه‌های صلاحیت پرواز غربی است، اتکا به صنعت آن که مربوط به سال‌های پیش نیز می‌باشد ناصحیح است.
نقاط ضعف هواپیماهای روسی فراتر از اینها می رود و باید در گزارشی کارشناسانه دقیقاً بررسی شود. اما این نکته را نادیده نمی توان گرفت که توپولوف ها وقتی سقوط می کنند تقریباً در تمام موارد حتی یک سرنشین آنها نیز جان سالم به در نمی برد.
گزارشی بود از سقوط مرگبار هواپیمای مسافری در اطراف خرم‌آباد. توضیح می‌دهم که تیمسار خادمی مدیر عامل پیشین هواپیمایی ملی ایران بر اثر خودکشی درگذشت و نه آنچنان که سهواً در این گزارش آمده بود اعدام. به رادیو آزادی گوش می کنید. جلسه امروز دادگاه شهرام جزایری جلسه چهارم به اتهام فساد مالی تنها 2 ساعت طول کشید و طی آن آقای جزایری و متهم ردیف 2 پرونده فساد مالی از خود دفاع کردند. آنگونه که سیاوش اردلان از جلسه امروز دادگاه گزارش می دهد، نشانه هایی از مصالحه و توافق میان جناح اصلاحگرا و مسئولان قضایی به چشم می خورد.
جلسه چهارم دادگاه شهرام جزایری بیشتر در مورد این اتهام بود که شهرام جزایری به متهم ردیف 2 پرونده رئیس صندوق ضمانت صادرات پول داده تا بر اساس معاملاتی ساختگی از او ضمانت نامه بگیرد. حسین کربلایی متهم ردیف 2 تأکید کرد پولی را بابت دادن ضمانت نامه از شهرام جزایری نگرفته است. شهرام جزایری هم به این اتهام پاسخ داد که تسهیلات بانکی را بدون انجام کاری در مورد صادرات و واردات دریافت داشته است. برای ناظران سیاسی اهمیت جلسه امروز، جلسه چهارم دادگاه، به مراتب کمتر از 3 جلسه قبلی است. هرچند جلسه امروز دادگاه نشانه هایی از یک مصالحه سیاسی داشت. در جلسات اول و دوم دادگاه شهرام جزایری برای دفاع در برابر اتهام دادن رشوه نام تعداد زیادی از مسئولان را ذکر کرد و مدعی دادن پول به آنها شد. از آنجایی که برخی مقامات قوه قضاییه به جناح اصلاح طلب اطمینان داده بودند نخواهند گذاشت شهرام جزایری اسم کسی را در دادگاه ببرد، ولی چنین نشد، اصلاح طلبان واکنش بسیار تندی نشان دادند. به دنبال این واکنش‌ها و اعتراض‌های اصلاح طلبان بود که قاضی پرونده آقای جزایری در جلسه قبلی، جلسه سوم دادگاه، اجازه نداد دیگر اسم کسی برده شود. با این حال برای افکار عمومی کار از کار گذشته بود و نام بسیاری از مسئولان، چه درست و چه به غلط، با مسئله دریافت رشوه از شهرام جزایری پیوند خورد. قاضی حسینی، قاضی پرونده، امروز در جلسه چهارم دادگاه خودش با اذعان به پیامدهای این امر گفت: اشخاصی که از آنان در دادگاه نام برده شد، دادگاه را به مرکز توجه جامعه تبدیل کرد و حساسیت‌های زیادی برانگیخت. اما قاضی دادگاه با آنهایی که ایراد می‌گرفتند نباید آبروی افراد را قبل از صدور رأی برد پاسخ نداد، ولی گفت: اقتضا دارد تشریفات قضایی و آیین دادرسی در خصوص این پرونده به مرحله اجرا گذاشته شود تا بهانه از دست آنهایی که می‌خواهند دادگاه را به زیر سوال ببرند گرفته شود. قاضی حسینی در جلسه قبلی دادگاه وعده داد تمامی مسئولانی که آقای جزایری اسمشان را برده بود به دادگاه احضار خواهند شد. اما امروز قاضی برای همان مسئولان این حق را قائل شد که اگر ادعای علیه آنها مطرح شده، می توانند علیه مدعی اقدام قانونی کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نام تمامی مسئولان را که شهرام جزایری گفت با آنها پول داده پخش کرد. صدا و سیما در توجیه این کار گفت با نظر قوه قضاییه دادگاه را انعکاس داده و قوه قضاییه هم گفت ربطی به ما ندارد. امروز هم این قاضی دادگاه بود که از خود سلب مسئولیت کند و گفت انتشار دادگاه در رسانه‌ها مجاز نیست و متخلف مجازات خواهد شد. تمامی نشانه ها، یعنی برده نشدن اسم مسئول دیگری در دادگاه و اعتراف تلویحی قاضی به لزوم جلوگیری از برده شدن اسم افراد دیگر، نشان از آن دارد که به تعبیر برخی ناظران قرار است به اصطلاح فتیله دادگاه را پایین بکشند. جناح اصلاحگرا ظاهرا نشان داده اگر قرار باشد قوه قضاییه بخواهد آبروی اصلاح طلبان را در دادگاه جزایری ببرد، اصلاح طلبان هم دستشان خالی نیست. چه این مهدی کروبی رئیس مجلس بود که با صحبت از اسکله‌های نامرئی قاچاق کالا باعث شد نهایتاً اسم سپاه پاسداران در این قضیه به میان آید. مهدی کروبی به محافظه‌کاران قوه قضاییه این گونه القا کرد: کسی که در خانه شیشه‌ای نشسته به سوی دیگران سنگ‌اندازی نمی‌کند. مطرح شدن بحث اسکله‌های نامرئی تنها هزینه‌ای نبود که مهدی کروبی به خاطر مطرح شدن نام همفکرانش در مجلس به جناح راست تحمیل کرد. واداشتن مسئولان قضایی به این اعتراف که شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاده از دیگر نمونه‌های مقابله مثل مهدی کروبی و اصلاح طلبان به شمار می‌رود. افشاگری های اخیر اصلاح طلبان در واکنش به جریانات دادگاه جزایری برای برخی تحلیلگران به عنوان نمونه از استراتژی بازدارندگی فعال تعبیر شده است. ثمرات این استراتژی برای اصلاح طلبان احتیاط بیشتری است که اینک هم قاضی دادگاه جزایری و هم خود آقای جزایری به خرج می دهند. مثلا امروز آقای جزایری با ظاهری تکیده تر از جلسات قبلی دادگاه برای نشان دادن خودداری خود ابتداعا گفت: میخواستم در مورد امنیت سرمایه گذاری انتقادی بکنم، اما به کوری چشم دشمنان و مصلحت پیش آمده چشم‌پوشی میکنم. آقای جزایری توضیح نداد منظور او از مصلحت پیش آمده چیست. قاضی دادگاه هم در انتهای این جلسه بررسی های بیشتر را به یک هیئت کارشناسی احاله داد و گفت جلسه بعدی دادگاه به بعد از اخذ نظرات کارشناسی موکول می شود.
گزارش سیاوش اردلان بود از چهارمین جلسه محاکمه شهرام جزایری عرب به اتهام فساد مالی. اما محاکمه دیگر و درباره موضوعی دیگر که قرار بود امروز در تهران برگزار شود به تعویق افتاد. وکیل عزت الله صحابی از متهمان ائتلاف ملی مذهبی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد جلسه‌ای که از آن به عنوان آخرین جلسه دفاع از آقای صحابی یاد می‌شد روز سه‌شنبه برگزار نشد و دلیل این برگزار نشدن درگذشت پدر قاضی پرونده بود است. در همین حال روز شنبه همسران حبیب الله پیمان و تقی رحمانی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، با اعضای کمیسیون شکایات مجلس دیدار کردند. از سوی دیگر گروه تحقیق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است زندانیان ملی مذهبی به گونه‌ای خودسرانه بازداشت شدند. گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
جلسه محاکمه عزت الله صحابی به دلیل فوت پدر قاضی حداد رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به روز یکشنبه موکول شد، اما بر اساس گفته‌های اعضای خانواده عزت الله صحابی متهم شماره 1 پرونده ائتلاف ملی مذهبی این جلسه از محاکمه آقای صحابی اگر هم برگزار می‌شد احتمالاً آخرین جلسه دفاع وی نمی بود، زیرا ابتدا قرار است نماینده مدعی العموم به دفاعیات عزت الله صحابی در 5 جلسه گذشته دادگاه و دفاعیات وکیل او محمد علی ریاحی در دو جلسه پیش از آن پاسخ دهد. بر اساس همین گفته ها آنگاه اگر آقای صحابی و وکیلش اعتراضی در برابر اظهارات نماینده مدعی العموم داشته باشند آن را ارائه می دهند، وگرنه به هر حال واکنش خود را در لایحه‌ای تقدیم قاضی می کنند. در همین حال به گفته اعضای خانواده عزت الله صحابی آنان موفق شدند روز شنبه به مدت نیم ساعت پس از جلسه محاکمه با وی ملاقات کنند. نزدیکان آقای صحابی میگویند ملاقات در شرایطی آزادتر از گذشته انجام گرفت و با اینکه مأموران نیز حضور داشتند به گفته آنها مزاحم گفتگوها نشدند. همچنین وکیل آقای صحابی درخواست آزادی او را با قرار وثیقه کرده است و به گفته خانواده آقای صحابی خود وی نیز این بار امید بسیاری به آزادی دارد. اما همسران دکتر حبیب الله پیمان و تقی رحمانی، دو تن دیگر از زندانیان ائتلاف ملی مذهبی که یکی پس از دیگری پس از آقای صحابی در همان دادگاه محاکمه میشوند، میگویند ملاقاتهای آنها در دو ماه و نیم گذشته با خانواده و وکلایشان قطع شده است. همسران این دو روز سه‌شنبه برای دادخواهی در این باره با مسئولان کمیسیون شکایات مجلس دیدار داشتند. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از این دیدار میگوید:
برای پیگیری این مطلب قرار شد که مادر رحمانی برای درخواست ملاقات با فرزندش به دادگاه و وکیلشون برای درخواست ملاقات با موکل خودش به شعبه 26 بره و بعد هم به اتفاق خانم نیروی که همسر آقای دکتر سیمان که ایشون هم در رابطه با وضعیت دکتر سیمان و قطع ملاقات ایشون شکایت رو برای مجلس داشتن، به اتفاق هم به مجلس رفتیم و موضوع رو ارائه کردیم و در ضمن صحبتی هم با نمایندگان مجلس داشتیم، با ریاست محترم کمیسیون اصل 90 داشتیم و یکی از محورهای صحبت ما هم با نمایندگان این بود که در پی تحریف امریکا و تأکید و صحبت مقامات و مسئولین برای ایجاد وفاق و وحدت ملی که پی محور سخنرانی ها به کرات به چشم خوره، متاسفانه هنوز جریانی هست که با ناصیه گرفتن منافع و مصالح ملی اصرار داره که مقوله زندان رو بیمونی که در رابطه با نیروهای ملی مذهبی و سایر جریانات هم مطرح هست حفظ بکنه و در واقع با بهره‌گیری از مسئله خارجی به عنوان تهدید به درخواست‌های داخلی گروه‌ها بی‌اعتنا باشه و لذا ما این حق خودمون می‌دیم که ابتدا از مسئولین داخلی و نظام خودمون ابزار و در واقع شرایط ایجاد وفاق و وحدت ملی رو بخوایم که همون شعار اساسی انقلاب و اصلاحات هست و به نظرم همون مقوله آزادی، آزادی تمام جریانات و گروه‌های سیاسی، آزادی قلم و اندیشه و بیان، آزادی روزنامه‌نگاران، از جمله آقای باقی و گنجی که هنوز هم در بند هستن، آزادی دانشجویان و به خصوص آزادی جریان تحت فشار و زندان و محاکمه یعنی نیروهای ملی مذهبی که متهم ردیف اول یعنی محمد رضا صدای صحابی هم انشاءالله بازداشتشون تموم شده و ما امید آزادی داریم.
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از زندانیان ائتلاف ملی مذهبی. در همین حال روز گذشته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پاریس با صدور بیانیه‌ای خبر از این داد که در پی شکوایی این جامعه خطاب به مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروه تحقیق این سازمان نظر خود را درباره برخی از زندانیان ملی مذهبی از جمله تقی رحمانی و حبیب الله پیمان اعلام کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این نظر را اینچنین خلاصه می‌کند.
در این نظریه آمده است که آقای عزت صحابی، حسن یوسفی اشکوری، آقای رحمانی، آقای هدا صابر و آقای رضا رئیس طوسی، آقای مدنی و علیرضا علیجانی که تا 4 دسامبر همچنان در زندان بود، اینها تنها و تنها به خاطر عقایدشون و اظهار نظر درباره عقایدشون و بدون اینکه به هیچ شیوه غیر مسالمت‌آمیز دست بیازن دستگیر شدن و همچنان در زندان هستند و بنابراین بازداشت اینها مشمول عنوان بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی است و از این رو از جمهوری اسلامی خواسته شده که هم نسبت به آزادی اینها اقدام بکنه و هم قوانین و مقررات ایران رو موافق و سازگار با مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بکنه. ما با تذکر این امر و در 23 سالگرد انقلاب و در روزهایی که یکی از اعضای نخستین شورای انقلاب یعنی عزت الله صحابی همچنان در زندان هست، مناسب دیدیم که فراخوان 3 جامعه دفاع از حقوق بشر رو برای آزادی نه تنها این 6 که تمام زندانیان سیاسی عقیدتی صادر بکنیم و از همه رسانه‌های گروهی، خبری، سازمان‌های سیاسی و به طور کلی مردم ایران در ایران و در خارج از ایران بخواهیم که به این کارزار بپیوندند و نگذارند که مبارزان راه آزادی، دانشگاهی‌ها، دانشجویان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در زندان‌های جمهوری اسلامی عمرشون رو متاسفانه مدام تباه بکنند.
در همین حال مطبوعات ایران از هادی مروی معاون اول رئیس قوه قضاییه نقل می‌کنند که زندانی کردن متهم در سلول‌های انفرادی شکنجه محسوب می‌شود و حبس انفرادی چیزی است که شماری از متهمان ملی مذهبی و خانواده‌های آنها به خاطر بیش از 6 حبس انفرادی از آن شکایت داشتند. مطبوعات ایران همچنین از معاون اول قوه قضاییه نقل کردند که غیر علنی شدن محاکمه متهمان ملی مذهبی به خاطر تشخیص قاضی پرونده بوده است. این در حالی است که در هفته گذشته عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد که غیر علنی شدن دادگاه متهمان ملی مذهبی نتیجه تصمیم رئیس قوه قضاییه بوده است. عبدالکریم لاهیجی این گفته‌های متناقض را درباره پرونده ملی مذهبی ها این ارزیابی میکند.
دو جناح هستند و قدرت اصلی در دست جناحی است که دادگاه های انقلاب زیر سیطره و قدرت و نفوذ اونها هست و در صدر اینها باید اسم محسینی اژه‌ای و علیزاده رو برد که خب میدونید هم در دادگستری سمت دارند و هم به خصوص محسینی اژه‌ای دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم هست و اونها هستند که بالواقع اهرام سرکوب و اختناق رو سازمان میدن و به اون صورت حرف‌شنوایی از سران قوه قضاییه یعنی رئیس یا معاون قوه قضاییه هاشمی شاهرودی و مروی ندارند و با وجود اعلام نارضایی هایی از طرف هاشمی شاهرودی یا مروی معاون اون تا زمانی که از طرف شخص نخست یعنی آقای خامنه‌ای دستوری صادر نشود در جهت احقاق حق مردم به صورتی که در مورد آقای لقمانیان دیدیم، متاسفانه این تذکارها راه به جایی نخواهد برد.
عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
وکیل و خانواده عزت الله صحابی برانند که محاکمه او سرانجام در این هفته به پایان خواهد رسید. گزارش امیر مصدق کاتولیان را می‌شنیدیم از رادیو آزادی.